با خرید هر یک از محصولات یخچال، لباسشویی، ظرفشویی و تلویزیون‌های 43 اینچ و بالاتر سام، برنده یکی از خودروی عیدانه سام باشید.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
فردا روشن است.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
به نام خداوند جان و خرد. شنوندگان فعال و خوشفکر برنامه سلام. روزها صحبت از کشف استعدادهای رشته‌های مختلف ورزشی میشه، استعدادهایی که در مسابقات داخلی و خارجی صاحب مقام میشن.
اولین بار هستش که یک دختر ناشنوا از دوستان ما به مسابقات شرکت میکنه. خب دو سال من بچگی تکواندو کار میکردم، اما که این رده سنی نرسیده بود که بتونه توی مسابقات شرکت کنه، و این اولین دوره‌ای هستش که حضور پیدا کردم و اولین تجربه حضورش توی مسابقات کشوری بود.
اسمش هم به ما میگه؟
دورسا
فرودی. خب افتاری عزیز، شما نایب رئیس با عنوان هیئت نشاط خریقی؟
بله بله.
شما انگار ورزشگاه داشتیم و مدال گرفته، درسته؟
بله، یعنی در واقع دو تا مدال، ولی میشه یک مدال.
بسیار عالی. چند وقته که نجات خریق استان در مسابقات کشوری شرکت میکنه و صاحب مدال میشه؟
یه 17-18 سالی که هر سال تا قبل از کرونا، و الانم ستاره بعدی و رکسانا گلستانه در مقام تیمی پرتاب تناب
مدال گرفته.
بله،
در مسابقات پاور لیفتینگ هفته گذشته برای اولین بار در بخش بانوان، یکی از بانوان در مسابقات آسیایی مالزی مدال برنز کسب کرد، فاطمه نایقی. تقریبا یک ماه و نیم پیش در مسابقات آسیایی در بخش دختران رده سنی نوجوانان کاراته، چون مقام هامون و اینا دیگه نداشتیم، این چند سال اخیر در سطح کشور بوده، منتها این خانم تونسته در مسابقات آسیایی مدال برنز گرفت در مسابقات آسیایی.
خوبی؟ این خانم سارینا دوری؟
بله بله، بفرمایید.
به همون میگی چه مسابقاتی بود؟ چند سالت اولن؟ بعد این مسابقه چندمی مسابقه بود شرکت کردی؟ چه مدالی گرفتی؟ بفرمایید.
بله، من 15 سالمه. بعد مسابقه آسیایی بود که اولین بانوی زاهدانی بودم که از استانستان بلوچستان تونستم نایب قهرمان مسابقات آسیایی قزاقستان بشم.
مربی خوبی داری دیگه که مدالم گرفتی؟
زاهدان؟
بله.
نه،
مربی نداری؟
نه، من 3 سال شهرستان تمرین میکنم.
اما این استعدادهای ورزشی رو چه کسانی شناسایی میکنن و چطور کشف میشن؟
کسی نبود. اون موقع ما رفتیم شهریزک، پرتابا رو دیدیم، خوشمون اومدش. بعد از یه مدت رفتیم گشتیم، دیدیم مربی‌ها هستن و اینا، دیگه رفتیم ثبت نام کردیم و دیدیم که اصلا خودمون علاقه داریم به این رشته، جدای از جذاب بودنش و قشنگ بودن این رشته، خودمونم به این رشته علاقه داریم. ما خودمون این رشته رو دیدیم، یعنی تو این رشته کسی نیست که بخواد ما رو کشف کنه. اصلا توجه به معلولین نمیشه که کسی بخواد بیاد دنبال ما باشه کشفمون کنه، اصلا هیچ توجهی به ما نمیشه واقعیتش توی پرتاب.
شش سال دو میدانی رو شروع کردم و استاد موسوی مربی بنده هستن، شون اومدن استعدادیابی کردن و منو کشف کردن و ببینیم داریم تمرین میکنیم دیگه. حالا
کی شما رو کشف کرد؟
آقای محمدرضا سهرگر.
کجا؟
من یه روز برای استقبال تیم ملی بسکتبال چه رفته بودم اونجا، بعد تو فرودگاه هم دیگه با ماشته شده بودیم، بعد من دید گفت دستات برای پرتاب وزن خوبه چون کشیده است، ببر پرتاب وزن. منم رفتم، قبلا هم شرکت کردم چون سنم پایین بود علاقه نداشتم. بعد اومدم دیدم نه، نتیجه گرفتم دیگه ادامه دادم. نزدیک دو سال داریم، یک سال این دو سال.
خب شما چی؟ شما خودتون معرفی کنید.
فاره بارانی شما بودم. محمدرضا سهرگرد هستم. آقای محمدرضا سهرگرد هستم.
خدا قوه خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشید.
به من بگید چه اتفاقی افتاد؟ شما تو فرودگاه برای استقبال بسکتبال با ویلچر رفتین، استعداد دوام میدانی کشف کردین.
خب همینطوره. ما بچه‌ها رو البته خب ایده من به این شکل، تز من یعنی که بچه‌ها رو توی اتوبوس در معابر عمومی شهر توی اجتماع پیدا می‌کنم، بچه‌های قوی رو. خب استعدادشناسیشون می‌کنم، میارم خوشبختانه معمولا خوب جواب میدن. مثل همین آقایی که الان باهاش صحبت کردید، کلیدری. خب من توی فرودگاه رفته بودم استقبال بچه‌مون که از مسابقه پاراسی اومده بودن، دیدمش و با پدرش صحبت کردم، اومد سر تمرین و یک سال کار کرد، امسال مدال طلا رو گرفته در پرتاب ریسک. خیلی خوشحالم.
جایی وجود نداره یا به هر حال باید یه مرکز یه جایی باشه که استعدادیابی بکنن و بگن که مثلا این مسابقه برگزار میشه و ما از دل این مسابقات یا در آموزش پرورش یه جای خاصی که این استعدادهایی که مثل این آقا در فرودگاه شما دیدین کشفشون بکنیم، وجود نداره؟
تقریبا شاید بتونم بگم نه. من سال هاست که با بچهای معلولی کار میکنم، به شدت بهشون علاقه دارم. خب این مسابقه الان داره اینجا برگزار میشه در تهران، قسمتی از مثلا صحبت اینه که میخوایم استعدادیابی بکنیم. درسته استعدادیابی میشه ولی یک بار در سال نباشه. اگر دوبارش بکنیم شاید خوبه. حالا هر شش ماه یک بار یک استعدادیابی بکنیم. من مربی هم زیاد نباید برم بگردم، میتونم از جای دیگه که مسابقات هست بچه‌ها رو انتخاب بکنم و باهاشون کار بکنیم. خوشبختانه ما توی مشهد یه پایگاه خیلی خوب و قوی رو داریم. خب مربیان و دوستان واقف هستن به این موضوع، کار میکنیم، بچهای پایه رو میارم و بد نبوده حتی بچه‌هامو به مسابقات پاراسی میرسن، جهانی شرکت میکنن و این خستگی رو از تن من و استان من به در میکنن.
مربیتون شما رو کشف کرد؟
بله آقای محمدرضا سهرگرد.
خب کجا؟
من تو مجمع ورزشی.
مجمع ورزشی چی بود؟
15 خرداد. مجمع ورزشی.
یعنی برای دو رفته بودی؟
نه رفته بودم که یه ورزش رو شروع کنم و دیگه آقا سهرگرد دیدم و دیگه شروع کردم.
به شما چی گفتم؟
گفتن که اگه دوست داری شرکت کنه اینا. من رفتم بعد تونستم مقام آوردم، بعد دیگه علاقه من شدم و ادامه دادم.
مالی پروگرین هستم، مربی تیم ملی مدن جانبازان استان خوزستان.
ورزشکاراتون رو چجوری کشف میکنین؟ شما برنامه دارید؟ یعنی پایگاهی دارید استعدادیابی بکنین بشناسیم ورزشکارا رو و بیان در این رشته فعالیت بکنن؟
بله ما هر سال استعداد میکنم در مدارس استثنایی بهزیستی و اونجایی که میدونیم مثلا معلولی هست دنبال آن میفرستیم و اونو به طرف ورزش هایی که استعداد دارد مثلا دومدان به دومدان بالیبال. ولی ما به شکل دومدانی کار کرد، ما رو به دومدان هستیم، طرف دومدان میاریم بچه ها رو و از طریقای استعداد هر در خیابان کسی رو به بچه کسی معلول باشه اونو دعوت میکنیم به تمرین و آشنا کردن با این مسابقات.
من الهه شیعه هستم، دکترای فیزیولوژی ورزشی. حدود 20 سال هستش که دارم با ورزشکاران جانباز و معلول در بخش بانوان کار میکنم در قسمت پارادو و میدانی. در حال حاضر من خودم توی مدارس جسمی حرکتی، افرادی که دارای معلولیت جسمی حرکتی هستن و مدارس استثنایی و سازمان مدارس استثنایی، اونجا یک سری کلاس ها و دوره هایی رو گذاشتیم، دو و میدانی رو معرفی کردیم و ازشون درخواست کردیم مربیانی که معلم هایی که در واقع توی آموزش و پرورش کار میکنن یا توی مدارس سازمان استثنایی کار میکنن، این ورزشکارا رو کنار نذارن، در واقع معرفی بکنن به رشته های مختلف جانبازان معلولین. یه بخشی از اونها مطمئنا جذب دو و میدانی خواهند شد. ما مربیا هستیم که دنبال ورزشکارا هستیم و میریم استعدادهاشون رو، حالا توانمندی هاشون رو نگاه میکنیم، میسنجیم، مقایسه میکنیم و میاریمشون توی مسابقات و ازشون استفاده میکنیم.
من نوری فروتقه هستم، مسئول انجمن دوچرخه سواری دختران کشور در آموزشگاه ها فدراسیون دانش آموزی. در فدراسیون دوچرخه سواری هم مربیگری بین المللی دارم، لول بانو توی UCI و دبیر کمیته جوانان نوجوانان و دانش آموزی هستم. کمیته جوانان نوجوانان دانش آموزی بودن یک ساله که تشکیل شده با ریاست آقای روشنپور که مشاوره آقای دکتر اسدی هم هستن. سیاست های این کمیته این هستش که ما ورزش دانش آموزی رو بعد از یه وقفه خیلی طولانی مجددا راه اندازی کنیم. آیین‌نامه‌اش نوشته شده، استان ها رو حالا ما اطلاع رسانی کردیم، چند تا استان هم نماینده هاشون استارتش رو زدن، یک تفاهم نامه تنظیم شده. مسابقات دانش آموزی در دوره تحصیلی دوره دوم ابتدایی به شکل مهارتی قرار برگزار بشه.
در این حال مسابقاتی هم با عناوینی مثل المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار میشه.
به نظر من یکی از اتفاقای خیلی خوبیه که در چند سال اخیر به توسط دفتر استعدادی وزارت ورزش به همت فدراسیون دو و مدنی آموزش و پرورش و مدیر کلای ادارات تربیت بدنی مسابقات داره برگزار میشه و به صورت استانی نماینده ها انتخاب شدن در این مسابقات شرکت میکنم و من خودم به عینه میتونم بگم که در چند سال اخیر در مسابقات استعدادهای برتر کسایی شناخت‌سایی شدن که الان مدال‌آورای ما هستن. یعنی بعضی از بچه‌هایی که در این مسابقات شرکت می‌کنن تشویق می‌شن و مورد حمایت قرار می‌گیرن و در مسابقات قهرمانی آسیای جوانان هم در حال حاضر دارن فعالیت و مقام هم کسب می‌کنن.
احمدی هستم، سرپرست اجرای مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور رشته شنا. سطح مسابقه که خوب بود، 24 تا استان شرکت کرده بودن، رقابت بین استانهای تهران و فارس و خراسان و گلستان خیلی زیاد بود. نسبت به المپیاد قبلی بیشتر بوده، سطح مسابقهش هم به تب بالاتر بوده. سطح مسابقه که نسبت به سال اسفند 97 که ما یه مسابقه داشتیم تو همین استخر آزادی، رکوردا خب خیلی بالاتر رفته. وقتی که ما مقایسه رکورد میکنیم توی ثبت رکوردا، رکورد خب بالاتر رفته، ولی خب بچه ها دیگه الان یه سال تقریبا دو سال از سال 1400 که ما مسابقاتمون رو به صورت روتین داریم برگزار میکنیم، تقریبا دارن بهتر میشن.
حالا صحبت های خانم مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان رو در خصوص استعدادیابی بشنوید.
وزارت کمیته دو سال گذشته المپیاد استعدادیابی رو برگزار کرد. فراتر از اون با رویکرد جدیدی که جناب آقای هاشمی وزیر محترم ورزش و جوانان دارن، دیدگاه ما و نقطه عطف ما برای استعدادیابی باید آموزش پرورش باشه. تمام تلاشمون است که در تمامی برنامه‌هایی که داره اتفاق میفته با مشی مشترک بین دو وزارتخانه ای، هم افزایی بخش استعدادیابی رو که خواستگاه اصلی اون در آموزش پرورش هست، ان شاء الله بتونیم رقم بزنیم.
در این حال شناسایی این استعدادها در رشته‌هایی که میتونن موفق باشن نکته بسیار مهمیه که با پیشرفت علم و تکنولوژی روش‌های جدیدی شناسایی شده.
جاوید مسجدی هستم، پزشک عمومی. از حدود 4 سال قبل یه استارتاپ شروع کردیم به نام اسمارت دانش، به نام دوندگان هوشمند هست. هدف اصلی اینه که جایگاه خالی دیتا رو در ورزش پر کنیم، چون در طول زمان می‌دیدیم خیلی از بچه‌های ایران با استعدادن ولی دیده نمی‌شن. یعنی ورزشکارای خیلی خوبی هستن، خیلی تالنتدن، ولی این پل وصل نمی‌شه که برن مسیر خودشون رو پیدا کنن و حرفه‌ای‌تر بشن. و
وقتی که خیلی فکر میکردیم و واقعا دلمون میخواستیم مشکل رو حل کنیم، به این نتیجه رسیدیم که باید از دیتا استفاده کنیم و بیایم این زمین ها رو اسمارت کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه بازیکن بره در شهر خودش بازی کنه، چه تهرانه، چه قزوینه، چه کرده، چه شهر خارجیه، ولی این دیتا روی دوربین های هوشمند رکورد میشه و دیتای فیزیکیشون هم توسط سنسور کالکت میشه. حالا که میگم یه فرموله، یعنی من میرم توی زمین بازی میکنم، ویدیوم گرفته میشه، سنسورم دور پام بسته میشه، میام بیرون توی اپلیکیشن نگاه میکنم، گلام، پاس گلام، اگه دروازه‌بانم واکنش دروازه‌بانی، من میبینم چقدر سریع دویدم، میبینم چند تا شوت دارم، چند تا پاس دارم، همه این دیتا ها رو دارم. حالا این یه سمت پله. سمت دیگرش مثلا آقای مهدوی کیاس که ما حدود 3-4 ساله باشون کار میکنیم، آقای ناظم مشتری سرمربی تیم ملی فوتسال هستن. این پل باید در کنار این باشه، یعنی ما بتونیم این بازیکن رو در اون زمین اسمارت در اون شهر ببینیم، یه معرفیشون کنیم، بهشون بگیم آقا ایشون همچین استعدادی دارن، همچین سرعتی دارن، بیاین یه تستشون بکنیم، بیاین ببینینشون.
من آدمی دوستعلی هستم، متولد 11/11/1382 از استان مازندران و شهرستان. در 15 سالگی به تهران آمدم، شروع به تمرین در این محیط کردم. طی چند سال اخیر روزهای بسیار پرچالشی رو سپری کردم. امروز اما بسیار خوشحالم بابت همه سختی‌هایی که پشت سر گذاشتم. طی این سال‌ها به جز بازی در لیگ داخلی در تورنمنت‌های معتبر اروپایی، از جمله مهم‌ترین آنها کوردیال کاپ که در اتریش برگزار شده بود، هم شرکت کردم. دیگر دستاوردی که برام عمیقا باعث افتخار هست، دعوت شدنم به تیم ملی نوجوانان کشور عزیزم ایران بود.
گل سوم توسط دوستعلی، 1-2.
آقای ناظم مشتری الان عراق هست، خیلی هم مربیه دیگه جاهای دیگه هست. وقتی روی پنل ببه دیگه اینها کانکتره، یعنی نیازی نیست اونجا در اون لوکیشن حضور داشته باشه. پس هم بحث فنی رو داریم، هم بحث استعدادیابی، هم بحث اصل امیدواریه. یعنی آدم‌ها بدونن درست شهر ممکنه محروم باشه، ممکنه یه سری نقاط ضعف داشته باشه، ولی برن تو اون زمین، برن بازی کنن، برن تلاش کنن و ما اونها رو معرفی می‌کنیم. طرف این استارتاپ به این شکله. من اگه بخوام یه بچه‌ای رو تصور کنم که مثلا توی کرج داره کنار یه پارکی بازی می‌کنه، اینکه یه مربی یارا به صورت اتفاقیشون رو ببینه یا توی مدرسه اتفاقیشون رو ببینه، کاملا اتفاق. ولی وقتی یه پربولی وجود داره، وقتی یک سیستمی وجود داره، آدم‌ها میدونن که خب الان من رفتم اینجا بازی کردم، یکی از من بهتر بود، یکی از من یه گذرم، اون 5 تا گذر، من 10 کیلومتر دویدم، اون 20 کیلومتر دوید. حداقل میدونه چرا نقطه ضعفش کجاست، نقطه قوتش کجاست، براش تلاش میکنه. صرفا ناامیدی نیست، اینکه بدونیم کجا رو باید پیشرفت بکنی، کجا باید تلاش کنی، ولی امیدواری چیز خوبی میشه اون موقع. یعنی میدونه که اگر من بیشتر تلاش کنم حتما دیده میشم و این گپیه که ما پر کردیم.
ما در لهستان هستیم، در باشگاه پوگون، یکی از بهترین باشگاه‌های لهستان، در آکادمی این تیم. همین تبریک بهت میگم، زحمت کشیدی تو این چند ساله و به هدفت رسیدی.
چجوری زدی گلا رو؟
یکیش باش می تو، یکیش فازاله.
من فوتبال رو شروع کردم که یه روزی به یه جایی برسم و به خونه آدم کمک کنم.
امروز روز خیلی خوب بود برای ما، بعد از 7 سال ما تونستیم یه روز تاریخی رو رقم بزنیم.
سنسور برای تمام ورزشی که خب دویدن داره و کار پرورش حالا جسمانی هست میشه استفاده شد، چون میدونین چقدر کالری سوزوندی، میدونین چقدر دویدین، چقدر ساعت داشتین، ولی به صورت اختصاصی و حرفه‌ای خیلی فوتبال و فوتسال جلوتر هستین. ان شاء الله موارد دیگه هم خیلی قوی‌تر کار.
فرد دیگری هم برنامه کاربردی استعداد پروری را درست کرده و در همایش معرفی تولید کنندگان صنعت ورزش کشور از کارشون رو نمایی شد.
امیر ناطقیان هستم. هم آکادمی حضوری داریم و هم اپلیکیشن داریم. دست بخش حضوری ما یه هلوش دو سالی میشه که شروع شده، ولی بخش اپلیکیشن به بخش دانش بنیانی یا استارتاپی ما یه 6 ماهه که استارت خورده. تو بخش آلفا رو گذروندیم، بخش تست آلفا رو گذروندیم و داره یواش یواش از امروز به بعد ان شاءالله رونمایش رسمی‌تر بشه.
یعنی تا الان استفاده نمی‌شده یه خبر نشه.
اپلیکیشن استفاده می‌شده ولی به صورت تمرینی بوده و ازشون باگا شد در بود. چون بار اوله که داره این اتفاق توی ایران داره میفته و هیچ نمونه داخلی ما تو این زمینه مثل این توانمندی رو نداشتیم، به همین علت این داشتیم باگا شد در میآوردیم که اتفاق خوب واسش بیفته تو بازار خراب نشه.
این استعدادیابی فقط در رشته فوتبال انجام میدین؟
نه، رشته فوتبال به خاطر اون جذابیت و عمومیتی که وجود داره استارت خورده، وگرنه ما روی رشته‌های المپیکی در اصل فوکوس داریم در کنار ورزش‌های عمومی خودمون، مثل حالا ورزش‌های کارگری که وجود داره. 4 تا ورزش مثل ورزش‌های فوتبال، والیبال، بسکتبال و تکواندو به عنوان استارت اولیه‌مون هستش، ولی تو فاز اول با فوتبال ما استارت زدیم و شروع کردیم.
قراره که هم با توجه به صحبتاتون ادامه داشته باشیم.
100% ما توی فوتبال الان بخش مختلفی داریم. ما توی فوتبال آموزش برای بانوان داریم، آموزش فوتبال نمایشی رو داریم، آموزش برای کم توانان رو داریم، برای ناشنوایا داره. تامگنی یک بخشی هستش که افرادی در هر جای ایران بدون اینکه محدودیتی از محدود جغرافی داشته باشن با کمترین امکاناتشون بتونن حداقل دارای یک شور و نشاطی بشن. این شور و نشاط میخوام داخل خونه ها ببریم. این اپلیکیشن اتفاق قرار بذاره. در کنار این اپلیکیشن یه کار دیگه که میکنه برگزاری چالش هاست. ما چالش ها هم برگزار میکنیم. تو این چالش ها رنگ به افراد میده. در انتهای کارم ما بوت کمپ های حضوری، یعنی افراد منتخب میان در بوت کمپ های حضوری ما که مربی اروپایی میان. چون ما 2 تا تالا بوت کمپ با مربی اروپایی برگزار کردیم، یه دونه توی چابهار بوده، یه دونه در داخل تهران بوده. اون نفرات برگزیده رو بهشون دستورالعمل میدیم که انشاءالله دوست داشته باشن مراحل بعدی رو پیش ببرن.
این مفاهیم اینه که فدراسیون باهاتون همکاری بکنن، آموزش و پرورش همکاری بکنه و دانشگاه‌ها باهاشون صحبت کردیم.
ما نامه‌نگاری رو با فدراسیون کردیم، ولی خب شاید به خاطر حالا مسابقات آسیایی که بود و بعدم که حالا فدراسیون فوتبال مسابقه قطر که بود زیاد نتونستیم پیگیری بکنیم، ولی با امید خدا حالا که الان یواش یواش اوکی شده مسیر قراره ادامهش بدیم و از طریق وزارت ورزش دانشگاه ها 100% چون این بخش ما فاز دوم هوش مسئولیه، روی هوش مصنوعی داریم کار داریم می‌کنیم، روی آموزش و شناسایی افراد بس شد فدراسیون ها، وزارت ورزش، دانشگاه ها و کارگری و وزارت آموزش و پرورش ازشون استقبال می‌کنیم و دست نیاز جلوشون دراز می‌کنیم. توی چابهار موقعی که ما رفتیم بحث استعدادیابی رو انجام بدیم خیلی از افراد خجالت میکشیدن که میان توی استعدادیابی شرکت کنن، یعنی میگفتن که مثلا استعدادیابی طبیعتا باید لباس ورزشی مناسبی داشته باشیم، باید حالا اون استانداردها رو داشته باشیم که این اوکی 100% من تایید میکنم، ولی همین خجالت و همین این که نمیتونستن بیان باعث شده بود که خیلی هاشون با این که توانمند بودن خودشون توی پستو قایم کرده بودن. ما توی چابهار باورتون نمیشه ما ظرف 3 روز بالای 340 تا دانش آموز 340 نفر رو از خود چابهار بریز شهرستان مختلف می اومدن استعدادیابی می شدن و واقعا ما استعدادها به خیلی خوبی پیدا کردیم. اما نکته که شما گفتین و من باید تایید کنم اون رها شدن این استعدادها بعد از این قضیه هست. یعنی ما تا اینجا اومدیم، از اینجا یه دو امدادی بعد دست نفر بعدی بدم اون پرورشش بده. خب این حلقه نفر